های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران، امراهان، عزیزان، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوندان سلامت و تندرست باشید. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران با گفتارهای رادیو تاجیکی در پنجشنبه یکم مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 16 صفر سال 1443 هجری قمری و 23 سپتامبر 2021 میلادی. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، به شامگاه پنجشنبه شب رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌کنیم از این قراره: ابتدا با بخش سیاسی همراه خواهید شد. دوستان عزیز شنونده، تکرار جریان شوم را هم تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد. برنامه ما و مخاطبان تقدیم علاقمندان خودش انشاءالله خواهد شد. تکرار جاذبه های ایران زمین رو هم داریم. دوستان جان، برنامه گوهر هم تقدیم علاقمندان خودش میگردد. پایان بخش برنامه ما در پنجشنبه شب تکرار همسفران است. از اینکه قصد همراهی دارید، درود بر شما. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی خون مطهر شهدا حقانیت جمهوری اسلامی را بر جبین تاریخ ثبت کرد. سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ختنان و افتتاح چندین طرح. و ورود 5 میلیون دوز واکسن کرونا به ایران. 317 نفر دیگر بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس در ایران جان باختند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران تاکید کردند خون مطهر شهدا حقانیت جمهوری اسلامی را بر جبین تاریخ ثبت کرد. در پیامی روز پنجشنبه، حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران دفاع مقدس آمده است. هفته دفاع مقدس مزین به نام یاد شهیدان عالی مقام است. فداکاری مخلصانه آنان و دیگر ایثارگران پیروزی را به ملت ایران هدیه کرد و خون مطهر آنان حقانیت جمهوری اسلامی را بر جبین تاریخ ثبت کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی: این درسی بزرگ آن اسوه های ایثار است. هر جا تلاش مخلصانه باشد، پیروزی و سربلندی نیز هست. ملت ایران این یادگار ارجمند را هرگز از خاطر نخواهد برد. حضرت آیت الله خمینی تاکید کردند سلام خدا بر شهیدان و بر شهید دادگان و بر همه ایثارگران و بر پیشوای آنان امام روح الله. ارتشی متجاوز رژیم صدام دیکتاتور سابق عراق 31 شهریور ماه سال 1359 مصادف با 22 سپتامبر سال 1980 تهاجم گسترده را با کارگیری نوگون جنگ افزارها علیه ایران آغاز کرد. 31 شهریور ماه یا 22 سپتامبر در تخمیم ایران آغاز هفته دفاعی مقدس است. رئیس جمهوری تاجیکستان به ناحیه بلجوان ولایت ختلان سفر کرد. با گزارش دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان در این سفر ابتدا بنای اداره دستگاه اجرایی دولتی ناحیه را افتتاح کرد. این بنای 13 طبقه در مساحت 1841 متر مربع ساخته شده است. همچنین بنای شعبه امانت بانک این ناحیه هم با امام علی رحمان بهره برداری شد. 2203 نفر از اعتبارات و امکانات این شعبه از امانت بانک استفاده میکنند. همچنین با حضور امام علی رحمان عملیات اجرایی دو بنای مسکونی 5 طبقه در ناحیه بلجوان آغاز شد. رئیس جمهور تاجیکستان از میدان پرچم و نشان دولتی تاجیکستان در ناحیه یاد شده نیز بازدید کرد. افتتاح ورزشگاه مرکزی 6000 نفری ناحیه بلجوان از دیگر برنامه های رئیس جمهور تاجیکستان در این سفر بود. رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان راهی جمهوری قزاقستان شد. با گزارش خاور، رستم امام‌علی به شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان سفر کرد. در فرودگاه بین‌المللی نورسلطان، اسکر شاکیروف معاون رئیس مجلس سنت قزاقستان از رستم امام‌علی استقبال نمود. رستم امام‌علی را در این سفر رئیسان کمیته‌های مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان همراهی می‌کنند. وزارت مالی تاجیکستان اعلان کرد 35% از کل قرض خارجی این کشور به بانک واردات و صادرات چین تعلق دارد. با گزارش صدای خراسان و به نقل از سامانه وزارت مالی تاجیکستان، میزان قرض خارجی این کشور طی 6 ماه نخست سال جاری به 3 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است که 35% آن قرض دولتی به بانک واردات و صادرات چین است. بر اساس گزارش‌ها قرض خارجی تاجیکستان برابر با 38% از تولید ناخالص ملی این کشور اعلام شده است. همچنین قرض تاجیکستان به بانک جهانی 350 میلیون دلار، بانک رشد آسیا 270 میلیون دلار و صندوق بین‌المللی پول 180 میلیون دلار است. تاجیکستان با موریتانیا رابطه‌های دیپلماتیک برقرار کرد. با گزارش وزارت خارجه تاجیکستان، مراسم امضای تفاهم‌نامه مشترک در زمینه برقراری رابطه‌های دیپلماتیک بین تاجیکستان و موریتانیا در نیویورک و در حاشیه 76مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد. این تفاهم‌نامه را سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان و اسماعیل شیخ احمد وزیر امور خارجه موریتانیا امضا کردند. وزیران خارجه دو کشور در این ملاقات همچنین بر اهمیت توسعه رابطه‌های دو جانبه بین تاجیکستان و موریتانیا تاکید کردند. رئیس سازمان کارگران مهاجر تاجیک در ولایت سیبردلوفسک روسیه درباره نفوذ افکار طالبان در بین کارگران مهاجر هشدار داد. با گزارش سامانه سپوتنیک، فرخ میرزایف با اشاره به بازداشت 5 نفر در این منطقه به اتهام تبلیغ افکار گروه طالبان و آماده سازی طرح برای اجرای عملیات تروریستی گفت خطر نفوذ اندیشه این گروه در میان کارگران مهاجر زیاد است و افزود 4 تن از اشخاص بازداشت شده از شهروندان تاجیکستان هستند. بر اساس گزارش مقامات امنیتی روسیه، این اشخاص قصد داشتند جوانان را برای پیوستن به گروه طالبان تشویق کنند. گفته می شود از محل زندگی آنان مقدار زیادی مواد ترکنده کشف شده است. هیئت تجاری ازبکستان به شهر دوشنبه سفر کرد. با گزارش اکپرس، نمایندگان حدود 40 شرکت ازبکستانی به منظور شرکت در همایش تجاری و برگزاری نمایشگاه ساخت ازبکستان به شهر دوشنبه وارد شدند. همایش تجاری ساخت ازبکستان در شهر دوشنبه را اتاق صنعت و بازرگانی تاجیکستان با همکاری آژانس ترویج صادرات وابسته به وزارت سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکستان برگزار می‌کند. قرار است این گروه در بخش‌های نساجی، چرم و کفش، مواد غذایی، جواهر، داروسازی و مبلسازی با همتایان تاجیک خود مشورت کنند. هدف از این همایش که قرار است 25 سپتامبر آغاز شود، جذب سرمایه گذاری، ایجاد شرکت های مشترک و کارخانه های تولیدی در قلمرو تاجیکستان و مناطق آزاد این کشور اعلام شده است. ملاقات های روز پنجشنبه در نیویورک یک خبر مهم داشت که آن هم شرکت در جلسه بزرگداشت سالگرد بیانیه داربان بود. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران از نلسون ماندلا رئیس جمهور فقید آفریقای جنوبی یاد کرد و تحریم علیه ایران را جزء چالش های تبعیض نژادی برشمرد. در ملاقات با صلیب سرخ جهانی هم دو طرف بیشتر از افغانستان صحبت کردند. همکارمان نجف‌زاده از نیویورک گزارش می‌دهد.
ملاقات های امروز در نیویورک یک خبر مهم داشت که آن هم شرکت در جلسه بزرگداشت سالگرد بیانیه دوربان نبود. اینجا امیر عبداللهیان از ماندلا یاد کرد و تحریم علیه ایران را جزو چالش های جدید تبعیض نژادی شمرد. در ملاقات با رئیس صلیب سرخ جهانی هم دو طرف بیشتر از افغانستان صحبت کردند و وزیر خارجه ایران کمک خواست برای اینکه بی جا شدگان افغانستانی که به ایران پناهنده شدند را نیز تحت واکسیناسیون کرونا قرار دهند. اتفاقا در دیدار با مجارستان وزیر خارجه آنها گفت 100 هزار دوز واکسن سینوفارم به ایران می‌خواهیم هدیه کنیم که امیر عبداللهیان گفت این 100 هزار دوز را اختصاص به پناهجویان افغانستانی در ایران خواهیم داد. بحث با ترکیه بر سر تمرکز بیشتر بر تقویت روابط اقتصادی دو جانبه بود. ملاقات با برهم صالح رئیس جمهور عراق بیش از همه اینها به درازا کشید. در خبر رسمی که وزارت خارجه کشورمان از این دیدار در اختیار ما قرار داده، آنچه آمده تلاش برای ارتقاء روابط دو جانبه است و البته بررسی بحران سوریه، بحرین و یمن.
آقای خطیب زاده، پادشاه عربستان امروز که سخنرانی کرد در سازمان ملل مجازی، لحن نرمتری داشت گرچه لهو علیه ایران صحبت کرد. اتفاق خاصی قرار بیفته؟ دور جدیدی از مذاکرات در پیشه و کلن
داره نشانه هایی دیده میشه از آب شدن یخ روابط؟
نشانه های جدی.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلان کرد با فوت 317 نفر دیگر از گرفتاران به کووید 19 در شبان روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 118,508 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز پنجشنبه در اطلاعیه اعلان کرد از روز چهارشنبه تا پنجشنبه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 16,362 بیماری نو گرفتار با کووید 19 در ایران شناسایی شد که 2,002 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 5,493,591 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 4,872,865 نفر از بیماران بهبود یافتند یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها، ویروس کرونا تا کنون بیش از 230 میلیون نفر را در دنیا گرفتار کرده و بیش از 4,734,000 نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. 31 محموله واکسن کرونا تهیه شده از سوی جمعیت هلال احمر دارای 5 میلیون دوز واکسن وارد ایران شد. کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر ایران از تکمیل محموله های واکسن کرونا تهیه شده توسط این جمعیت در ماه گذشته خبر داد و گفت با ورود 4 محموله 5 میلیون دوزی دیگر به ایران به طور کلی این جمعیت از اردیبهشت ماه سال 1400 تا کنون 4,390,000 دوز واکسن به ایران ببخشید 40,390,000 دوز واکسن به ایران وارد کرده است. همتی افزود از 10 مهر ماه تا 10 آبان هر هفته 15 میلیون دوز واکسن وارد ایران می شود که مجموعاً 60 میلیون دوز واکسن کرونا وارد خواهد شد. رئیس جمعیت هلال احمر ایران همچنین با اقدامات هلال احمر در مبادی مرزی کشور برای کنترل مسافران اشاره کرد و گفت در کنترل بهداشتی مسافران در مبادی مرزی ایران تا کنون بالغ بر 630 هزار نفر از مسافران کنترل و قربالگری شدند. همزمان با تامین واکسن از منابع خارجی، واکسیناسیون عمومی ضد کرونا در ایران با واکسن ایرانی کو ایران برکت نیز در حال انجام است. در آستانه اربعین حسینی، روحانیان اهل سنت و کردهای عراق در راهپیمایی اربعین نیز سالار شهیدان شرکت کردند. همکارمان جلال خالدی در این باره گزارش می‌دهد.
کربلا این روزها به ملجا عاشقان اهل بیت علیهم السلام از همه اقوام و مذاهب بدل شده. از علمای اهل سنت عراق که ارادت ویژه‌ای به سالار شهیدان دارند و این روزها در کربلا و نجف به دیدار شیفتگان امام حسین علیه السلام می‌روند گرفته تا کردهای اهل سنت کردستان عراق که تصاویر خدمت رسانیشان به زوار اربعین این روزها در فضای مجازی بسیار زیاد در حال انتشار است، خدمتی که آن را افتخاری برای خود می دانند.
در شهر مقدس کربلا که شهر امام حسین علیه السلام است، مفتخریم که خدمتگزار زائرین هستیم.
به شهر مقدس نجف رفتیم. اینجا مقصد نخست اکثر زبانی و عراقی مراسم اربعین است. تا از این شهر مقدس راه پیمای عظیم خود را به سمت کربلا آغاز کنند. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نجف پیشا پیش به پاس تقدیر مقام معظم رهبری، دولت و ملت ایران از میهمان نوازی موکبداران اربعین، همایشی با حضور شخصیت‌های مختلف مذهبی، دانشگاهی و قبیله‌ای برگزار کرد.
مقام معظم رهبری قلبشون روی ملت عراق کاملا می‌تپد. همیشه در فکر اصلاح اینجا هستند و در حقیقت دو ملت ایران و عراق یکی هستند. فرمایش حضرت آقا فرمودن که مثل ما به ملت عراق مثل لحمکم لحمی و دمکم دنی.
هذه الزياره صراحه هي مدرسه.
به حق زیارت اربعین نماد مدرسه اهل بیت است، نماد وحدت میان عراقی ها و ایرانی ها دیگر ملت های مسلمان است.
امنیت نامحسوس طول مسیر زوار اربعین را همین روزها گشت های ویژه بسیج مردمی عهده دارند. مسافتی به طول 120 کیلومتر از بیابان های ما بین بغداد را گرفته تا نجف به سمت کربلا. جاده نجف به شهر کربلا، جاده‌ای که تا چند روز آینده میزبان هزاران هزار دلداده و عاشق سردار شهیدان ابا عبدالله حسین در روز اربعین است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، جاده نجف، کربلا.
ادامه نشر خبرها. نشست پژوهشگران و مدیران رسانه‌های محور مقاومت با موضوع انقلاب مردمی یمن در بیروت پایتخت لبنان برگزار شد. همکارمون عظیم‌زاده با گزارش این خبر از بیروت.
لاحظوا قبل ثوره 21 سپتامبر،
این 21 سپتامبر سال 2014 میلادی در یمن، فصلی تازه از آزادی خواهی ملتی مبارز در مقابل حکومت دست نشانده، ناکارآمد، مستعفی و فراری منصور هادی. و
یصبح الیمن اول الواصلین لهدف.
پژوهشگران و اصحاب رسانه‌های محور مقاومت در نشستی در بیروت ابعاد انقلاب مردمی یمن و جنایات رژیم سعودی با پشتیبانی مستقیم امریکا در این کشور را بررسی کردند.
همکاری رسانه‌ای محور مقاومت موجب اطلاع رسانی صحیح و تقویت روحیه مردم آزادی خواه و مقاوم منطقه به ویژه مردم یمن شده است. رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران، لبنان، عراق و سوریه نقش بارزی در این مسیر دارند.
سیاست‌های رژیم سعودی در منطقه حرکت در مسیر خاص آمریکا و رژیم صهیونیستی است. قرارداد بزرگ تسلیحاتی بن سلمان با ترامپ در دل جنگ علیه مردم مظلوم یمن هم ظلم در حق مردم منطقه و بازی دو سربرد برای آمریکا بود.
حمایت از فلسطین و ریشه‌کنی قده سرطانی رژیم صهیونیستی در منطقه نیز یکی از آرمان‌های بلند انقلاب 21 سپتامبر مردم یمن بود.
حرکت در خط مقاومت و آزادی فلسطین باوری اساسی در شکل‌گیری انقلاب مردم یمن بود و آرمان آزادی قدس، خواست قلبی مردم ماست.
حاضران در این نشست همچنین کشتار زنان و کودکان بی‌دفاع در یمن در سایه سکوت مجامع جهانی را محکوم کردند.
یمنی‌ها انقلابشان را آغاز مسیر آزادی خواهی برای استقلال و پیشرفت کشورشان می‌دانند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به ضرورت پایبندی طرف‌های غربی به عهده‌داری‌هایشان در برجام، بار دیگر اظهارات زیادخواهانه درباره مذاکرات پیرامون این توافق هسته‌ای در وین بیان کرد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مصاحبه با شبکه پی بی اس آمریکا بدون اشاره به ادامه بدعهدی‌های طرف‌های غربی خواستار بازگشت ایران به مذاکرات برجام در وین شد. بارل همچنین مدعی شد ایران به احیای برجام نیاز دارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نیویورک نیز ادعا کرد مهلت بازگشت به برجام ابدی نیست. الیزابت تراس وزیر امور خارجه بریتانیا نیز روز چهارشنبه پس از دیدار با حسین امین عبداللهیان وزیر خارجه ایران در حساب کاربری خود در تویتر مدعی شد که به دنبال بازگرداندن ایران به مذاکرات برجام در وین است. این در حالی است که امیر عبداللهیان با بیان اینکه ایران در برجام حرفها و وعده‌های زیادی شنیده اما پایبندی ندیده است، گفت که متاسفانه بریتانیا هم جزی از طرف‌های بدعهد در برابر این توافق هسته‌ای بود و این رویکرد باید تغییر کند. امیر عبداللهیان در این نشست با بیان اینکه با سازی رابطه‌های لندن و تهران نیازمند اقدامات جدی است، بر ضرورت عملیاتی شدن بازپرداخت قرض‌های چهار دهه بریتانیا به ایران تاکید کرد. سیم کاوینی وزیر امور خارجه ایرلند نیز روز چهارشنبه پس از دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران اعلان کرد که همتای ایرانیش قصد بازگشت به مذاکرات برجام در وین را آشکارا بیان کرد. این در حالی است که امیر عبداللهیان در دیدار با کاوینی با اشاره به پایبندی ایران به بنیان مذاکرات برجام و ابراز تأسف از خروج غیرقانونی آمریکا از این توافق هسته‌ای و بدعهدی اروپایی‌ها در برابر برجام تاکید کرد که دستیابی به نتیجه منطقی نیازمند تغییر رویکرد آمریکا و اروپا است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد استان البرا به طور کامل از اشغال مزدوران ائتلاف سعودی آزاد شد. با گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز پنجشنبه گفت نیروهای ارتی و کمیته های مردمی یمن موفق شدند شهرستان های از سومع، مسورا و بخش های از شهرستان میکراس را آزاد کنند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد نیروهای مسلح یمن همچنین با حمله موشکی و پهپادی موضوع های گروه تروریستی داعش و القاعده را در استان البیضا مورد هدف قرار دادند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارس سال 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، بحری و هوایی این کشور کرده است. جنگ افروزی های عربستان و متحدانش در یمن تاکنون با کشته شدن بیش از 16 هزار یمنی، زخمی شدن 10 هزار نفر و آوارگی میلیون ها یمنی منجر شده است. پس از سپری کردن 20 سال در زندان های صهیونیست ها که در آن با شکنجه و محرومیت از ساده ترین حقوق روبرو شد، به سرطان مبتلا گردید. زمانی که اشغالگران مطمئن شدند به علت پیشرفت سرطان خواهد مرد، او را آزاد کردند. حسین مسالمه به علت شکنجه و بی‌توجهی پزشکی شهید شد. همکارم سبارنا از رام الله گزارش می‌دهد.
بعد 20 عام في سجن
پس از 20 سال اسارت در زندان صهیونیست ها، همراه با شکنجه و محرومیت از ساده ترین به سرطان مبتلا شد و زمانی که اشغالگران مطمئن شدند به علت پیشرفت سرطان جانش را از دست خواهد داد، او را آزاد کردند. امروز حسین مسالمه به علت شکنجه و بی‌توجهی شهید شد.
الاحتلال يمارس جريمته المنظمه بحق الاسرى
اشغالگران به جنایات سازماندهی شده علیه اسیران از جمله محرومیت از خدمات پزشکی ادامه میدهند. تا کنون بیش از 226 تن در داخل زندان‌های اشغالگران به شهادت رسیدند. حال با شهید شدن حسین مسالمه، تعداد این شهدا در داخل زندان‌های اشغالگران به 227 نفر رسید. مسئولان زندان‌های اشغالگران میدانستند او از بیماری رنج میبرد، اما هیچ درمانی برای او در نظر نگرفتند که موجب به وخامت حالش و پیشرفت سرطان در بدن وی شد.
خانوادهش در بیت لحم پس از 20 سال غیبت و دوری از خانه از او استقبال کردند. خانواده او و اهالی بیت لحم پس از دفن کردن پیکر حسین با او خداحافظی کردند. از سال 1967 تا کنون 226 فلسطینی در نتیجه شکنجه و نبود خدمات درمانی شهید شدند و این روزها 6 اسیری که از زندان جلبوع فرار کردند نیز با اذیت و شکنجه روبرو هستند.
خداوند شهید حسین مسالمه و همه شهدای ما را رحمت کند. دوست دارم درباره حسین مسالمه سخن بگویم، زیرا اونتای همبند او بودم. حسین از جمله باهوش‌ترین اسیران بود و بیش از دیگران در داخل زندان کتاب می‌خواند. او به سلامت خانمیت می‌داد و به ورزش، فرهنگ و اندیشه توجه داشت. بی‌توجهی پزشکی در داخل زندان‌ها یک مسئله همیشگی است. لیس غریبا
علی محتل یعذب. برای اشغالگرانی که اسیران بی‌دفاع را در زندان‌ها شکنجه می‌کنند عجیب نیست که یک فنی اسیر پس از 20 سال به علت شکنجه فوت کند. و حالا مردم از او به عنوان یک قهرمان ملی که به شهادت رسیده استقبال می‌کنند.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. و اینک گزارش ویژه را تقدیم سمتون میکنیم با عنوان سیستم مالیاتی تاجیکستان تجدید نظر میخواهد که همکارم آقای خلیل آماده کرده است.
در میان 10 مانع اساسی برای رشد تجارت در تاجیکستان، مالیات یا اندازه بلند در زینه نخست قرار داشته است. این نتیجه تحقیق گروهی کارشناسان بانک جهانی است که 29% تاجران تاجیک مالیات را مانع اصلی در رشد اقتصاد تاجیکستان عنوان کردند. به نظر کارشناسان در تاجیکستان سیاست اندازبندی باید پر شود، وگرنه بحران عمیق‌تر خواهد شد. مقامات میگویند کدکس نوی انداز را آماده کردند و در آن برای رشد در کشور سبکی ها در نظر گرفته شده است. امید دولتوف یک مسئول مالیات تاجیکستان گفت که اکثر تاجران از انداز شکایت میکنند، اما در عامل های دیگر از جمله آگاهی درست نداشتن آنان از نظام اندازبندی سبب مفلس شوی کارخانه ها و قطع فعالیت صاحب کاری میگردد.
ما خبر داریم که کارخانه بسته میشوند از و اول هنگامی پیگیر میشوند سوال میکنند، تنها یک چیز رو بهونه میکنند که سرباری اندوز. ولی خب در اصل سبب های دیگر وجود دارد، موجود است که کارخانه های تجارتی یا بخش خصوصی یا شرکت های تجارتی طبعا یعنی که رویشی براه موندن تجارت خب با یک نفع دیگر دارند که شاید از عهده کار نبرآمدن.
کمیته اندازی تاجیکستان اخیراً با انجام یک نظرسنجی میان فعالان بخش خصوصی عامل‌های رشد نکردن تجارت در این را مشخص کرده است. طبق این نظرسنجی بیش از 38% شرکت کنندگان آزای ناگواری اقتصادی تاجیکستان را وابسته به ادامه بحران مالی جهانی و منطقه‌ای دانستند. 17% پاسخ دهندگان نیز معتقدند که برخورد و تعامل کارمندان اداره های مالیات ستانی با فعالان بخش خصوصی در تاجیکستان قابل قبول نیست. 15% از شرکت کنندگان زیاد بودن تعداد نهادهای نظارتی و تحقیق از فعالیت بخش خصوصی را از مانع‌های اصلی در رشد تجارت در تاجیکستان عنوان کردند. همچنین بیش از 7% افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند درصدی بالای قرضها و اعتبارات بانکی را از عامل‌های اصلی رشد نیافتن تجارت در تاجیکستان دانستند. همزمان با انتشار نتایج این نظرسنجی از سوی کمیته اندازه تاجیکستان، مؤسسه بین المللی پرایس واترز کوپرز تاجیکستان را در ردیف 10 کشوری بالاترین میزان مالیات در جهان قرار داده است. طبق این گزارش، سهم مالیات در بودجه تاجیکستان 65.2%، در قرقیزستان 29%، در قزاقستان 29.2% و در ازبکستان 38.1% می باشد. کارشناسان تاجیک بارها از گرانی و زیاد بودن تعداد اندازها اظهار نگرانی کردند. سال 2012 با نظرداشت انتقادات و پیشنهادات سایه‌کاران و تحلیلگران، مسئولین تصمیم اصلاحات در بخش مالیات را گرفتند، ولی با آن وجود که تعداد اندازها از 22 به 18 نوع کاهش پیدا کرد، اما درصد اندازها باز افزایش یافت. فاری اسماعیلیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی، گرانی انداز و فایزهای بلند بانکی را از مانع‌های اصلی توسعه صاحبکاری در تاجیکستان ارزیابی کرده افزود:
جاگه‌های دهقانی و اینا در تاجیکستان زیاد است، ولی با اونا امکانیت نمی‌کنند. اونا برعکس همشون قرضدارن از زمین، از انداز زمین و همین ساحه کشاورزی زمین، کشتی پنبه و مثلا زراعت اینا اونو اتحادی های دهقانی ما پیشرفت خوب ندارن. همش سببش همین است که اونا از همه انداز بسیار اذیت میکشن از انداز، ولی با اونا امکانات نمیتونن، امتیاز نمیتونن یا کم نمیتونن که اون بچه ها یک کم تک کمک خوش کنن و پیشرفتن انداز زیاد اونا را پچخ کرده است که مثلا میدونن که بسیاری از در همون سابق کالخوزا که اتحادی های دهقانی شدن مردم نمیرن اونجا کار کنن، زمین نمیگیرن به خاطر اینکه زمین ها قرض دارن از مالیات. این بسیار یک وضعیت خیلی بد پیش آورده در کشور. از بانک ها مثلا وام میگیرن، وامشون 9 ماه یا 10 ماه از مهلتش برگردونده نمیتونن. از یک جهت قرض میگیرن خیلی قرضش بلند است، تا 40-50-60% میرسه.
امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، صاحبکاران و تولید کنندگان داخلی را برای 2 سال از پرداخت مالیات آزاد کرده بود و اخیراً نیز به خاطر تاثیر کرونا بر اقتصاد و کار و کاسبی سبوکی های به تاجران اعطا کرد.
جمع و جمع تمام مقامات های سنجشی خیلی دو ساختار دولت، اگر دیگرش را باید کنید، آنچه که چی زیان آورده است و چی فایده، زیانشان بیشتر است نسبت به آن فایده که به دولت بود. بنابراین به وزارت رشد اقتصاد و سودا، مالیه، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی سفارش داده می شود که مسئله مذکور را همه طرفه تعلیم کرده، لایحه سند معیاری حقوقی دخلدار را عاید به کم کردن سنجش ها و باز هم شفاف و ساده گردانیدن آنها به حکومت پیشنهاد نماید.
بخش خصوصی و تجارت خرد و میانه محرک اصلی اقتصادی هر کشور محسوب می شود که بدون رشد آن اقتصاد رشد نخواهد کرد. تحلیلگران و کارشناسان مسائل اقتصادی بر این باورند که تا زمان عامل های مانعی رشد صاحبکاری رفع نگردد، توسعه بخش صاحبکاری خرد و میانه در تاجیکستان بعید به نظر می رسد.
خب ایرانی همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. اعظم انقلاب اسلامی: خونی مطهر شهدا حقانیت جمهوری اسلامی را بر جبین تاریخ ثبت کرد. سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ختلان با افتتاح چندین طرح. و ورود 5 میلیون دوز واکسن کرونا به ایران. 317 نفر دیگر بر اثر گرفتاری به کووید 19 در ایران جان باختند. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، از همکاران خوبمون در بخش سیاسی سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم این شوید با تکرار جریان شوم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت باسا شما عزیزان شنونده. با افتخار خدمت شما رسیدیم با قسمت سلسله برنامه های جریان شوم. طبعی اجتماعی و تحصیلات اعضای گروه های بنیادگرا مبحث این قسمت هست. یکی از ویژگی‌های معمول در رهبران و طرفداران اسلام سلفی و بنیادگرا، نداشتن پیشینه تحصیلات گسترده دینی به شکل موجود در حوزه‌های علمی است. رهبران جنبش‌های بنیادگرا معمولاً افرادی هستند که حرفه اصلی آنها مطالعه دین نیست و معارف دینیشان حاصل مطالعات شخصی و انفرادی و به دور از سنت استادی و شاگردی معمول در نهادهای یادگیری سنتی است. این الگو در میان پیروان نیز تکرار می شود. شواهد بسیار متعددی از چنین مسئله‌ای می توان برشمرد. بررسی سوابق تحصیلی و شغلی رهبران جماعت اسلامی پاکستان نشان می دهد که افراد با سوابق سنتی تحصیل دین شانس صعود به رده‌های بالای این گروه را نداشتند. در تحقیقی که در سال 1975 در میان رهبران جماعت پاکستان انجام گرفت، غیر از کسانی که کارکنان تمام وقت جماعت بودند، 52% از رهبران آن تاجران مستقل، 28% صاحبان مشاغل حرفه‌ای همچون حقوقدان، پزشک، حسابدار و مانند آن و 12% معلم بودند. در تحقیق سال 1983 تعداد صاحبان مشاغل حرفه‌ای که مدارجی از نهادهای تعلیمی سکولار بودند به 32% و تعداد تاجران مستقل نیز به 57% افزایش یافت. چنین از میان 106 کاندید نامزد شده از سوی جماعت در مدرسه ایالتی، 37% تاجر، 25% صاحبان مشاغل حرفه‌ای، 10% کارکنان تمام وقت جماعت، 8% زمینداران، 7% علما و 5% معلم. گرچه ترکیب اعضای های رادیکال سیاسی منتسب به القاعده لزوما با ترکیب بنیادگرایان یکی نیست، ما پژوهش‌های انجام شده بر روی این افراد الگوی تکرار شونده ای را میان اکثر گروه های بنیادگرا نشان می دهد. به طور مثال در یک پزشک جنایی تمام نظری های تروریسم مورد بررسی قرار گرفته است. نظریه فقر و منشأ طبقاتی رد شده، زیرا اکثر از طبقه متوسط هم. نظریه زمینه مذهبی رد شده، زیرا غالب اعضا پیشینه سکولار داشتند. و نظریه تحصیل در مدرسه های القاعده رد می شود، چرا که تنها 13% این افراد در مدارس درس خواندند. نظریه کم سن و سال و خام بودن هم با توجه به متوسط سن 26 ساله اعضا صحیح نیست. نظریه بی سواد به هیچ وجه درست نیست، چرا که 62% از این افراد تحصیلات دانشگاهی دارند، در حالی که در کشورهای بومی آنان حد 10% مردم به دانشگاه می روند. و جالبتر این که نرخ ورود آنان به دانشگاه از میانگین نرخ ورود آمریکایی ها هم بالاتر است. نظریه فقدان فرصت‌های شغلی، نظریه محرومیت سنی، فراغت از مسئولیت‌های خانوادگی و سابقه جنایی داشتن نیز رد می‌شوند. یکی از ویژگی‌های مورد بررسی دیگر تحصیلات مذهبی است. جالب اینجاست که آنان هرگز تحصیلات مذهبی نداشتند. از میان این افراد کسانی که به دانشگاه رفتند عمدتاً در رشته‌های مهندسی و پزشکی تحصیل کردند. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا مهندس‌ها تروریست می‌شوند؟ مهندس‌ها آنقدر خودبین هستند که فکر می‌کنند می‌توانند متون را بخوانند، تصور می‌کنند می‌توانند بدون هیچ کمکی قرآن را بخوانند. و اتفاقاً اگر آنها به نوعی از تحصیلات مذهبی برخوردار بودند، احتمالاً در برابر قطع‌های خشونت طلبانه قرآن مصونیت می‌یافتند. اما آنها دانش مذهبی ندارند و وقتی در 25 سالگی به مذهب روی می آورند، به خاطر نداشتن تحصیلات مذهبی به دام قرائت‌های غیر معمول قرآن می افتند. در واقع مهندس‌ها معمولاً اینگونه هستند و برای فهمیدن هر چیزی بلافاصله به دنبال ترسیم نقشه و یافتن اصول می روند. این دقیقاً همون کاری است که اسلام سلفی به دنبال آن است، یعنی فراموش کردن 14 قرن تفسیر و تأویل و بازگشت به اصول قرآن و حدیث و تنها بها دادن به همین مسئله. از دیگر موارد فاصله گرفتن بنیادگرایان از علمای سنتی میتوان به تونس اشاره کرد. سفر عبده به تونس در سال 1885 چندان مورد استقبال شیوخ زیتونه که پیروی مذهب مالکی بودند قرار نگرفت. یکی از دلایل عدم استقبال از عبده در میان علمای زیتونه تأکید او بر آموختن علوم جدید در کنار علوم دینی باعث شد عالم زیتونی شیخ شریف عبدو را متهم به وهابیت کند. دوستان گرامی، به پایان وقت این قسمت از سلسله برنامه‌های جریان شوم رسیدیم. تشکر می‌کنم از همه همکارانم در گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خدا. به امید خدا در قسمت بعد اوج گرفتن باورهای دینی در برخی جوامع رو بررسی خواهیم کرد که در زیر مجموعه مبحث زمینه‌های اجتماعی رشد بنیادگرایی در عصر مدرن در جهان اسلام واکاوی میشه. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار همه شما.
یاران صمیمی میکنم برنامه ما و مخاطبان را همراهی بفرمایید.
بر بالی امواج باشید. رادیوی تاریکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
سلام ای موجی خراسان، در ایرانی و یا در تاجیکستان، صدای آشنا را گوش کن جان، زیمانی خانی دیل منقوش کن جان. امو یادی خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شهوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گوید و ما هم هوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، از اینکه ما را همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. با تبریک روز دانش و آغاز دوره خوانش و تحصیل در ایران، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت بر رویدادهای مهم تاجیکستان از کاربران اینترنتی و فعالان شبکه‌های اجتماعی. عزیزان شنونده، طوری معلوم امروزها فاجعه مردم پنجشهر و موضوع افغانستان انسانها را نمیگذارد و تحلیلگران و فعالان اجتماعی هر یکی به طور خود این موضوع را پیگیری و واکنش های ابراز می‌دارند. آقای جعفریان، مستندساز ایرانی و تحلیلگر سوی افغانستان، در اظهار نظر درباره پنجشهر وضعیت فعلی افغانستان چنین اظهار نظر کرد.
یادتون داشته فردوسی تو شاهنامه اون قسمتی که شهرها و نواحی ایران رو معرفی میکنه در نامه پیام به گرز، میدونی اونجا چی میگه فردوسی؟ تو همون شاهنامه ای که همتون سنگش رو به سینه میزنی، میگه هر آن شهر مرز ایران نهی، هر آن شهر که از مرز ایران نهی، برو تا کنم آن ز ترکان تهی. از ایران به کوهندر آید نخست، در ترچهان از بر بوم بست. دگر تا لغان شهر تا فاناب، همیدون در بلخ تا اندراب. دره اندراب یا همون درهی که الان طالبا دارن دسته دسته زن و بچه ها رو اونجا اختطاف میکنن، به تبیر افغان ها به گروگان میگیرن تا مرداشون که به کوه رفتن بیان و خودشون رو تسلیم. دیگر تا لغان شهر تا فاریاب، همیدون در برق تا اندراب. دیگر پنج هیر و در بامیان، سر مرز ایران و جای کیان. در گوزگانام فرخند جای، نهاده آمش جهان کد خدا. بله، دیگر پنج هیر و در بامیان، سر مرز ایران و جای کیان. حالت خواستم سلیمانی که قول کابایی به بچه احمد شاه مسعود دادی، کجایی الان؟ قربونت دارم، کجایی ببینی که بچهش برای یه دونه فشنگ دایی میکنه، داره خون میده بتونه دو تا دونه کلاشینکوف بگیره.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیست است به ما ارسال نمایید. برخی از مدنی تاجیکستان تشکیل طالبان را تک قومی نامیده به نقصیدن حق دیگر اقوام در این کشور تاکید کردند. روزنامه‌نگار صفوت برهانوف بر این باور است که طالبان به تک قومی دولت اصرار داشته باشند، تاجیکان افغانستان باید حق خود را از دهان شیر هم باشد بگیرند و سرنوشت خود را به دست دیگران واگذار نکنند.
عزیزی من این داری من روزمان دارم مخصوص برای تاجیکای افغانستان است، مخصوص به تاجیکای مزار شریف هرات عزیز، تاجیکنشین ها با هزاره ها، این هم این با ازبک ها، با ترکمن هایی که افغانستان هستند، با او مردم ها گزارش امروزه من با همراه نگراینده شده. عزیزوی من، یک چیز گلوبالیزیشن میگن، اون جهان وطنی یک چیزی میخواد، یک چیزی تقاضا میکند، به زبان فرمای شما میخواد مردم های کوچک، ملت های خرد کوچک، اونها نباید باشند. و امروز افغانستان هم یک دولتی مونو ملی، یگونه ملی جور کردنی هستند، یا پشت باشه یا تاجیک باشه یا هزار باشه ازبک باشه، او برای بزرگا هیچ فرقی نداره. شما باید با یک زبان گپ بزنید، دولتون یک زبانه باشه، کلی تفکری شما باید که یک زبانه و یک اندیشه باشه، یک فکره باشه. این همی تجربه تاجیکستان یک بار یاد گیرید. تاجیکایی که بیرون تاجیکستان هستید، تاجیکستانی که امروز هست، 100 سال پیش این آزادترین تاجیکایی که در دنیا بودن، اونها گردی هم آمدن. سرزین عینی بخارایی است، در سمرقند زندگی کرد، اومد دوشنبه، دوشنبه اومد که یک جای خالیگاه بود، اما خالیگاه ها گرفتن، خود پوت کردن، پنهان کردن در کوه ها، کوه های گرفتن. 93% زمین تاجیکستان کوهسار است. شما میدونید تاجیکای بیرونی تاجیکستان، تاجیکای افغانستان مینه بفهمه، دمو کوه خودشون رو بگرفتن، در اونجا شهرها ساختن، در اونجا خود ساختن. تاجیک بودن با مردمی دنیا نشان دادن که ما تاجیک هستیم، ما زور هستیم. شما زورای شما میگریزد، توانای شما فرار میکنه، میره افغانستان، ناتواناتون میمونه، او دیگه وجود نداره. تو ازبکستان برو، یک تاجیکی که 50 سال پیش پدرش مادرش تاجیکی گفت میگه که زبانه چی بگو، ما ازبک میگم، خلاص دیگه ازبک شد. شما همین میفهمی اونه، اگه خواهی تاجیک موندم مبارزه کن. میفهمی اونه تاجیکی افغانستان، هزاره افغانستان، اوزبک افغانستان. تو یک تاجیک در ترکمنستان پرس که تو کی هستی؟ هیچ کی نیست. در اوزبکستان یک تاجیک پرس که کی هستی؟ او هویت خودش باخت. دفعه که هویت باخت او هیچ کسی نیست. هویت تا باختی. ای تاجیک افغانستان، هویت تا باختی، تو دیگه کلی زندگی باختی. تو باید با دندونت مبارزه بکنی امروز.
در باره تهدیدات امنیتی در مرزهای تاجیکستان و افغانستان، نگرانی های پس از بستر قدرت رسیدن طالبان ابراز داشته می شود. اما سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در یک صحبتش گفت که تاجیکستان برای تامین امنیت مرزها آمادگی کامل دارد.
ما خود شاهد برخوردهای خونین در چنین کشورها مثل عراق، سوریه، لیبیا و افغانستان تشویق به استفاده نیروهای تروریستی و خرابی آور، شدت رقابت‌های گیوپولیتیکی و گیوستراتیگی می باشند. این پدیده ها با وضعی البته کنونی و آینده کشورهای ما تهدید و خطر جدی دارد. برای همین چیزی که با امنیت سرحد تاجیکستان افغانستان تعلق دارد، ما باوری کلان داریم که ما سرحد خود را از همه گونه گروه های تروریستی حفظ کرده می توانیم.
با سرود دلنشین در وصف مادر از عبدالرازق آوازخوان جوان تاجیک با ما همراه باشید.
شبهای تنهایی بالینی بخوابی